بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 152، سطر 13. و اما المقارنت و غیر المؤثره فهی غیر مانعت عن المعقولیه که مقارنت السواد للحرکه. گفتیم بعضی از حکما برای اینکه چیزی تعقل شود شرط ذکر کردند. اونها این چنین گفتند، گفتند اگر شخصی رو که مقارن است با شخصیات و عوارض شخصیه بخواهیم تعقل کنیم، ناچاریم که این عوارض رو حذف کنیم و بعد آنچه که باقی میمونه خالصا تعقل کنیم. نه تنها ما عوارض رو حذف میکنیم، بلکه اعضا و اجزا رو هم حذف میکنیم. مثلا فرض کنید زید رو دیدیم که یه موجود مادیه، ما در چشم ماده این زید و بدنش دیده میشه، اجزا از هم جدا و وصل به یکدیگر دیده میشن. عوارض مثل سفیدی یا اندازه، اینها همه دیده میشند. البته ما فقط رنگ رو میبینیم، اینا رو بعد از دیدن رنگ میفهمیم، ولی بالاخره بصیرت ما واسطه میشه که ما این چیزها رو ببینیم. حالا میخوام این صورت زید رو تعقل کنم بعد از احساس، چیکار باید بکنم؟ میفهمد تمام عوارض رو باید کنار بذاری، تمام اجزا رو کنار بذاری، نحوه قرار گرفتن این اجزا نسبت به یکدیگر همه باید کنار برن، حتی کل بدن هم باید کنار بره، فقط انسانیت اون بماند. یعنی وقتی شما میخواد این زید رو به ما این که زید است، نه با ما این که انسانه، به ما این که زید است میخوان تعریف کنید، با چی بگید؟ بگید حیوان و ناطقون، این ماهیتشون نشون میده. بعدم بیارید رنگش چنین است، قدش چنین است، اینایی که ماهو هست اینا رو زمینه کنید، مجموع وقتی زمینه شد زید مشخص میشه، زید تعریف میشه به تعریف منهویی نه به تعریف ماهویی. بعد که میخواد شما این زید رو تعقل کنید، تمام اون منهوها رو باید کنار بذارید، فقط ماهو که حیوان ناطق باقی بمونه، اون وقتی شما میتونید این زید رو تعقل کنید. یعنی تعقل عبارت است از دریافت موجود که تمام عوارض و خصوصیات غیر ماهویش حذف شوند. اینو تعقل گرفتند. خب ارشدیم، بنابراین دیگه زید نمیشه تعقل شد، انسانیت موجود در زید تعقل میشه، خود زید دیگه تعقل نمیشه. و صدر معتقده که زید هم میتونیم تعقل کنیم، احتیاجی به اینم نیست که اون عوارض رو حذفش کنیم. حالا کلام این آقایون رو داره نقل میکنه تا بعدا نقد کنه. دو تا اشکال برشون وارد میکنه، بعدم حرف خودش رو که میفهمد حقه بیان میکنه. این گروه این چنین گفتن که عوارضی که بر این شخص وارد میشه دو قسمند. بعضی از این عوارض باعث میشن که با تغییرشون وجود شخصی این معروض تغییر کنه، و بعضی از این عوارض طوری هن که با تغییرشون وجود شخصی این معروض تغییر نمی کنه. این قسم دوم که با تغییرشون وجود شخصی معروض تغییر نمی کنه، یه قسم دوم لازم نیست در وقت تعقل حذف کنید، ولی در قسم اول باید عوارض حذف بشند. اگر یه جسم سیاهی داره حرکت می کنه، جسم بودنش عامه، خصوصیتش سیاه بودنه، این اگر حرکت کرد جسم اسود هست، اگر ساکن شد باز جسم اسوده. وجود شخصیش با حرکت عوض نمیشه. یعنی وقتی حرکت میکنه همون شخصیست که در حین سکون بود، وقتی هم ساکن میشه همون شخصیست که در حین حرکت بود. این چنین عارضه‌ای مثل حرکت در وجود شخصی او تأثیری نداره و تغییری ایجاد نمیکنه. این چنین عارضی مثل حرکت میتواند کنار این جسم اسود باشد و جسم اسود تعقل شود. برای تعقل جسم اسود احتیاجی به حس و حرکت ندارید. چرا؟ چون این عارض با تغییرش وجود شخصی معروض رو تغییر نمیده. اما اگر این زیدی بود، شخص زید با عوارضی وجود داشت، شما فلان عارض رو، یعنی سیاهیش رو بردارید به جاش سفیدی بذارید، درسته وجود زید عوض نمیشه ولی وجود شخص زید عوض میشه، چون شخصیتش به همین یکی از علامات شخصیتش همین سفیدی بود یا سیاهی بود که عوض کردیم. اگر حرکت کند شخصیتش عوض نمیشه، اما اگر سیاه هست سفید شود یا بالعکس شخصیتش عوض میشه. در این جور عوارضی که شخصیت معروض با تغییر این عوارض تغییر میکند، در این جور عوارضی اگر بخواد اون معروض رو تعقل کنید باید این جور عوارض کنار برند، والا با وجود اونها شما نمیتونید این شخص رو تعقل کنید. پس دو قسم عرض پیدا شد. برای تعقل معروض بعضی از این اقسام باید حذف بشن تا ما بتونیم معروض رو تعقل کنیم. برای تعقل معروض حذف بعضی دیگر از عوارض لازم نیست. عوارضی که حذفشون لازمه جلسه گذشته اشاره شد. عوارضی که حذفشون لازم نیست اول بحث امروزمونه، که من در جلسه گذشتم به این عوارض اشاره کردم، الان نمیشه کردم. علت این که حذف اونها لازم نیست گفته شد، چون تغییری در وجود شخصی معروضشون، تغییرشون تغییری در وجود شخصی معروض به وجود نمیاره. تغییر وجود منظور، تغییر وجود شخصی. حالا وجود رو میشه حسش کرد، ممکنه شما از طریقی که حس میکنید به وجود پی ببرید، ولی وجود حسی نیست. ممکنه شما از طریق حس به وجود پی ببرید، مثلا شخصی رو ببینید بفهمید وجود داره، ولی وجودش رو حس شما درک نکرده، فهم شما درک کرده. علاوه بر این میتونید بگید که مراد اینه که حس من او رو متغیر میبینه. بله حستون متغیر میبینه، اما به وجود متغیری نمیرسید. یعنی وقتی میبینید این شی داره حرکت میکنه یا وقتی ساکنه، این دو حالت رو حس شما متفاوت میبینه، ولی اونی که بعد از حس شما میفهمید دو شی متفاوت نیست. شما وجود زید رو میفهمید چه در حال سکون چه در حال حرکت، اون وجودی که شما فهمیدیدش یه تغییر نمیکنه، چه ساکن باشد زید چه حرکت کنه، وجود شخصی رو داره مرز میکنه. ولی وقتی این زد سیاه شما دوباره میبینیدش سفید شد، این وجود شخصیش عوض شده. یعنی سفیدی و سیاهی به منزله حرکت نیست. حرکت طوریست که تغییرش ایجاد تغییر در معروض نمیکنه، ولی سفیدی و سیاهی طوری هستن که تغییرشون در وجود شخصی معروض تغییر ایجاد میکنه.
قبول میکنن که حرکت عارض میشه؟ حرکت عارض میشه در زید؟
بله.
خب وقتی حرکت عارض شده در زید، این نقطه حرکت غیر از این نقطه حرکت است که در این در زید عارض شده، پس این حرکت هم مثال خوبی نیست. برای اینکه با تغییر با حرکت با تغییر نیست تغییر نمیشه، چون نقطه حرکت فرق میکنه با عارض میشه.
مگه شما میخواد نقطه حرکت رو تعقل کنید؟ بحث ما در تعقل نقطه حرکت نیست که تغییر کرده. ما نمیخوایم نقطه حرکت رو تعقل کنیم که بگید این نقطه ها فرق کرده. الان تو صدر اتاق، بعد در انتهای اتاق، این صدر اتاق و انتهای اتاق رو نمیخوام تعقل کنیم. ما میخوام زیدی رو که یک بار در صدر اتاق، یک بار در انتهای اتاق تعقل کنیم. و این زید تغییر نکرده، حتی وجود شخصش هم تغییر نکرده، همون شخصی که شما دیدید. ولی وقتی سفید بشه سیاه، میگید کنه او یه شخص دیگه شد. ولو به نظر به لحاظ ماهیت و به لحاظ عوارضی دیگه باقی است، ولی به لحاظ سفیدی سیاه دیگه باقی نیست. اما حرکت اونطور دخالت نداره در وجود شخصی.
این تغییر سینو
این کلام شما چند تا مطلب توش بود، من نمیدونم به کدومش بپردازم. شما میفرمایید که اونایی که تجدد امثال میگن، اونایی که تجدد امثال میگن، تجدد امثال در عوارض میگن، نه در زبات، در جواهر قائل نیستن. میگه این رنگ دیوار دائما از بین میره، مثلش میاد. خود دیوارو نمیگه، فقط جاهزه که تجدد امثال رو در جوهر هم میبره، ولی بقیه شون تجدد امثال فقط در عوارض میشن. عرفا هم غالب تجدد امثال اصلا نیستن، در هیچی تجدد امثال شما دارید بگید، حرکت جوهری نمیگید، حرکت جوهری رو در وجود قائلن هم عرفا هم صد رو، اما تجدد امثال رو قبول ندارن. تجدد امثال اینه که این از من بده مثلش بیاد، بدون هیچ تکاملی، اینو قبول ندارن. در حرکت جوهری قائلن که وقتی میره مثلش کاملتر، مثل کاملترش میاد، دوباره این میره مثل کاملتر میاد. در واقع حرکت، در حرکت جوهری نقص مرتبه قبلی حذف میشه، نه خود مرتبه قبلی. در تجدد امثال خودش محو میشه، خود این سواد میره، سواد دیگه میاد. در حرکت جوهری سواد نمیره، نقصش میره، بعد کاملترش میاد. این دوتا با هم فرق میکنه. تجدد امثال ممکنه یه وقت تعبیر به تجدد امثال بشه تو عرفان، ولی مرادشون تجدد امثال متکلمی نیست. تجدد امثال متکلمی اینه که مثل کنار مثل بذار، که کون و فساد یک مثل فاسد میشه، یه مثل دیگه کائن میشه. یعنی لبس بعد الخلع، اول خلع میشه این رنگ سیاه، بعدن لنگ سیاهی مثل همون بدون تغییر و بدون تکامل ایجاد میشه. این تجدد امثال متکلمینه که در عوارض جاریش میکنن، در جواهر جاری نمیکنن، فقط جاهز در جواهر جاری میکنه. اما تجدد امثالی که عرفا میگن، اگر چه اسمش تجدد امثالی رو، در واقع حرکت تکاملیه. در حرکت تکاملی اون قبلی از بین نمیره، نقصش از بین میره، خودش هست، خودش میاد کاملتر میاد. پس تجدد امثال ما توی بله؟ تجدد امثال که اینا میگن با حرکت جوهری نه احول نیستیم، باز اینجا باز من باید حاشیه بزنم. احول نیستیم، ما حس مشترک داریم، نه احولیم. این آشه شخونی که میبینید به خاطر حس مشترک، نه به خاطر احول بودن. اینطور نیست که ما دوتورین حال میخواد برداشت دیگه بکنه مولویش اینجوری میکنه، و الا در واقع دیدن نقطه دواره به صورت یک دائره به خاطر برکت حس مشترکه، نه به خاطر احول بودن، نه به خاطر اینکه من دوتا میبینم، بلکه به خاطر اینکه اونی که قبلا دیدم محو نشده، دومی میاد کنارش، سومی میاد کنارش، یه خط مدور نشون میده که این کار حس مشترکه. دومی نیست، یه وجود نیست، نخی بیشتره. این دات شخون که داره میشخه در نقاط مختلف داره ظاهر میشه، چطور یه وجوده؟ تو هر نقطه هست، این نقطه کنار هم میاد، خط دیده میشه، نه یه وجوده. مثلا فرض کن 100 تا وجوده، به سرعت این 100 تا وجود داره تکرار میشه. و چون قوه باصری من همون لحظه ای که مقابلش رو میبینه، بعد که از مقابل رد شد دیگه نمیبینه. اما حس مشترک من بعد از اینم که از مقابل رد شد، اون نقطه قبل رو حفظ میکنه، دوباره نقطه بعد سوم که میاد دوتا نقطه قبل رو حفظ میکنه. یه مدت کوتاه این حس مشترک میتونه اون چرا که قبلا دیده حفظ کنه. این محفوظات رو با این جدیدی ها کنار هم میذاره، مجموع نقاط رو به صورت یه خط مدور میبینه. این برکت حس مشترکه، نه به خاطر احول بودن. این که من دوتا میبینم، درست دوتا میبینم، باید دوتا باشه، منتها چشم من اون قبلی رو فراموش میکنه، حس مشترکم فراموش میکنه. قبلی ها با بعدی ها زمین میشن، خط تشکیل میشه که در استدلال برای حس مشترک اینطور گفتن دیگه. خب من نمیدونم، حاشیه ها رو جواب دادم، اصل متن جواب ندادم. سوال شما این بود که دیگه بالاخره این مطلب همینطوری گفته بشه، شما خال ذهن باشید، این مسائلی که دخالت در بحث نداره نیاریدش، میبینید که فرق است بین این که شی حرکت کند یا شی سفیدی سیاه شود. در اونجا که حرکت میکنه شخصش همونیست که بود، ولی در جایی که سفید سیاه میشه شخصش عوض میشه. نمیخوام بگم ذات عوض میشه، شخص عوض میشه. ذات همون ذاته، منتها شخصیتش دیگه عوض شد. الان شما در ابتدا جا میخورید، یعنی میبینید که مثل که یکی دیگه است، مثل که یکی دیگه است. حالا فرض کنید که یه آقای رو معمم بود دیدید، دفعه بعد میبینیدش امامه رو بعدش کچلوری شده. این همون آدم قبله یا فرق کرده؟ این هم آدم قبله. چی شده؟
کافر شده.
خب این فرقی نکرده، همون قبلیه هست، لباس عوض کرده. اینجور شخصیت تأثیر نمیذاره، شخص عوض نمیکنه. حالا ممکنه کسی مثلا در لحظه اولی که این آدم رو همیشه معمم دیده، حالا کچل رو میبینه نشناسه، ولی یه لحظه فکر کنه اینه همونه، هیچ تغییری نشده، جز این که لباسش تغییر کرده، در شخصیتش چیزی حاصل نشده. اما خب یه دفعه این آقا رو ببینید که فرض کنید مریض شده، مثلا خمیده شده، پیر شده، خیلی موهاش سیاه بود، حالا سفید شده، حس میکنید در شخصیتش تغییر رخ داده. شخصیتی که از میکنم، نه اون شخصیت اخلاقی ها، در شخصیت وجودیش میره تغییر رخ داده، ذاتش عوض نشده ها، اما شخصش عوض شده. لذا ازش میپرسید، میگید خیلی تغییر کردی، خیلی عوض شدی، ولی وقتی لباس رو عوض کنه نمیگید عوض شدی. خب عرض میکنم اگر حواشی رو کنار بذاریم به این مثالی که من عرض میکنم توجه کنید، تصدیق میکنید شما یه چیزایی رو از کلام و فلسفه تو ذهن دارید، اونا رو میارید میگید نخیر عوض شده. چرا؟ چون این حرکت بالاخره عارضیست. شخص بی حرکت با شخص با حرکت فرق میکنه. خب بله درست هم میگید، شخص بی حرکت با حرکت فرق میکنه، ولی آیا در شخصیتش تاثیر میذاره؟ مسلما نه. این عرض میکنم شما اون چیزایی که تو فلسفه و کلام خوندید کنار بذارید، همون حالت عرفی پیدا کنید که خودتونم دارید اشاره میکنید، قبول میکنید این انسانی که این ور اتاق نشسته با انسانی که اون ور اتاق نشسته فرقی نداره، ولی انسانی که دیروز سفید بود امروز بعد از سر حادثه سیاه شد بهش میگید عوض شدی، شما خودتون بهش میگید عوض شدی، ولی میشه شخصیت عوض میشه. من دارم همینو میگم دیگه، من دارم اشکال یاد شما میدم، بله خب همینه دیگه، من برم همین عرض میکنم که به لحاظ فلسفی یعنی شما یه چیزایی تو ذهنتون هست اونا رو میارید میگید، میگید خب این آدمی که این ور نشسته با اون آدمی که اون ور نشسته وضعش نسبت به این دیوار فرق کرد، قبلا تکیه به این دیوار داده بود، حالا تکیه به اون دیوار داده، خب این تفاوته، بله درست میگید اینم تفاوته، ولی این تفاوت ها در شخصیت زد اثر نمی کنه. یعنی شما نمیگید این زد غیر از اون زد قبلی است، شخص زد غیر از شخص قبلی است. حتی اگر از اون اتاق بره بیرون تو اتاق دیگه بره، شما شخصیتش رو متغیر ندیدید. ولی اگر یه ذره از همین اوضاعی که مربوط به خودش میشه، عوارضی که مثلا رو بدنش میاد، این یه خود عوض باشه، میگه عوض شدی. اینا دیگه روشنه چه اینجور چیزا خیلی طولش ندیم. اگه بخوام تو اینجور مسائل واضح بحث کنیم که از مسائل اساسی میمونیم. خب پس اگر عوارض این چنین بود، تغییرش منشأ تغییر شخصیت نشد، می توانیم اون شخص رو تعقل کنیم با وجود این عوارض، و لازم نیست این عوارض رو دور برسیم. اما اگر عوارضی بود که شخصیت رو عوض کرد، تغییر شخصیت رو عوض کرد، در وقت تعقل اون شخص ما باید این عوارض رو دور برسیم. اون کلام این آقایونه که این بخشش باقی مون. من در جلسه گذشته مطلب گفتم، این بخش باقی مون که اون عوارضی که شخص تغییرشون شخصیت رو عوض نمی کند، اون عوارض لزومی نداره که در وقت تعقل حذف بشن، میتونن باشن و در این حال انسان اون شخص رو تعقل کنه. این الان من بخونم بعد دوباره نظر این گروه رو صدرا مطرح میکنه و یه قاعده کلی که در احساس و تخیل و توهم و تعقل اجرا میشه ذکر میکنه، بعدم شروع میکنه به رد کردن اینا، که اون قاعده رو من وقتی رسیدم عرض میکنم. صفحه 152 این سطری سیزدهم. و اما المقارنه تو غیر المؤثره فهی غیر مانعتون عن المقوله عن المقولیت. الان ما سطر 13 کتاب ما سطر 13 سطر 4 همین صفحه رو نگاه کنید، یعنی 9 خط قبل اینطور داره: لأمور زائدت على ذاته مؤثرت فی کما قارنت لون تا آخر، که شرط میکنه اون امور زائد بر ذات که عوارضن، زائد بر ذاتن این عوارضن، جز ذات و ذاتیات نیستن، این امور زائده باید مؤثر باشن تا در وقت تعقل حذفشون کنیم. حالا میگه و عمل مقارنت غیر المؤثر، اموری که مقارن با معروض هستند، اموری که مقارن با معروض هستند و تأثیری در معروض نمیذارن، یعنی تغییرشون باعث تغییر شخصیت معروض نمیشه. اما مقارنت غیر مؤثره فهیه غیر مانعت علی المقولیت، این مقارنت مزاحم نیست، لذا لازم نیست این مقارنه رو حذف کنید، مقارنت رو از بین ببرید. در وقت تعقل اون مقارنهایی رو که مقارنتشون تأثیر داشت، اون مقارنه رو باید حذف میکردید، ولی در وقت تعقل این نوع مقارنها رو لازم نیست حذف کنید.
انسان متحرک رو که این تحرک دخلی نداره بخوام معقولی تعقلش بکنم، قهرن این انسان متحرک و انسان ساکن که صدق نمی کنه. در حالی که ما قبلا می گفتیم که لما طابقت المختلفین و لما سه حمل الحیوان المطلق علی البقیه و الفی، قرار به اونی که تعقل میکنی بر همه افراد صدق بکنه. اینجا ولو که این تغییر شخصیت نمیده، اما یه مانع میشه که بر همه افراد صدق.
من مثال رو درسته تبیین کنم تا اشکال شما وارد نشه. من مثال به زید تنها می زدم، مثال کامل نمی گفتم، حالا این اشکال شما می کنید که انسان متحرک با انسان ساکن فرق داره و شخص متحرک بر ساکن اطلاق نمیشه، شخص ساکن هم بر متحرک اطلاق نمیشه. شما دارید مثال اینطوری می زنید. مثال اینطور که عرض میکنم بیارید: زید متحرکه، امرم متحرکه، بکرم متحرک. شما یه انسان متحرک تعقل میکنید، بر تمام این ستا صدق میکنید، شما این انسان رو با قید تحرک تعلق میکنید، تعقل میکنید، تحرکش رو قطع نمیکنید، حذف نمیکنید. آیا این کلیه یا نه؟ معقوله یا نه؟ انسان متحرک یا انسان ساکن؟ حرکت رو حذف نمی کنید، نه که بیایید حرکت رو حذف کنید به ساکن رو تعقل کنید، انسان های متحرک رو تعقل می کنید. منتها حرکتشون رو حذف نمی کنید. نمیگید من انسانیت رو تعقل کردم، میگید انسان متحرک رو تعقل کردم. وقت این صورت معقوله شما که عبارت از انسان متحرکه بر متحرک های فراوان صدق میکنه. اینجا میخوام بیان کنیم که متحرک لازم نیست حذف بشه، زیرا متحرک و ساکن فرق تولید نمی کنن. چون متحرک و ساکن فرقی در شخصیت انسان تولید نمی کنن، پس وقتی شما میخواد متحرک ها رو اراده تعقل کنید لازم نیست حرکت رو حذف کنید، وقتی هم میخواد ساکن ها رو تعقل کنید لازم نیست سکون رو حذف کنید. میتونید انسان های متحرک رو تعقل کنید بدون حذف حرکت، میتونید انسان های ساکن رو حرکت کنید بدون حذف سکون. روشن شد چی از میکنم؟ نرید مثال بزنید من تعقل میکنم انسانی رو که هم بر زید متحرک هم بر همین زید غیر متحرک صدق میکنه. این که تعقل انسانه، این که تعقل انسان از وسط ما بیرونه. من میخوام زید متحرک رو تعقل کنم به طوری که این زید متحرک بتونه بر انسانهای متحرکی دیگه هم صدق کنه. خب اینجا نگاه میکنید حرکت از جمله صفاتیست یا از جمله اعراضیست که با تغییرش شخص تغییر نمیکنه. چون از جمله اونهاست در وقت تعقل شخص لازم نیست این نوع صفت و این نوع عرض رو حسبش کنید. بله؟ ببینید من دارم توضیح میدم حرف آقایون رو، حرف آقایون الان روشنه که چی میگن؟ حالا درست میگن یا غلط میگن حرف بعدی است. اصل مطلبشون روشنه چی میگن؟ بله؟ بعد چجور
مشکل داره
عرض می کنم مطلب رو متوجه شدیم کافیه. میخواد اشکال کنید خود صد رو بهتر شما اشکال میکنه. منظور اینه که ببینیم اینا چی گفتن، حالا درست گفتن غلط گفتن، خب بعدم بحثش میاد. و هم المقارنت غیر المؤثره فهیه غیر مانعتان مقولیت. اون مقارنت با مقولیت منافات نداره، پس اگر مقارن رو ثابت نگه داشتیم مانع تعقل ما نیست. چون اینجور مقارنت رو ضرر نداره، مقارنه میتونیم نگهش داریم و حذفش نکنیم. اونجا که مقارنت ها تغییر شخصیت، تغییر مقارنت ها تغییر شخصیت میاره، اونجا مقارنت مزاحمه، باید مقارنه ها رو حذف کنیم تا بتونیم صورت مقوله رو داشته باشیم. که مقارنت سواد لرکت دلیلم میارن که چرا این مقارنت ها لازم، این مقارن ها لازم نیست حذف شوند، چرا این نوع مقارنت ها مزاحم نیستند. میگه فعین وجود احد همال الاخر او عدمهی ان، چه وجود داشته باشه حرکت برای سواد، چه معدوم شود حرکت از سواد، یا سواد برای حرکت فرق نمی کنه، سواد برای حرکت موجود شود یا معدوم شود از حرکت، لا یتغیر بهی، یعنی به این هر یک از وجود عدم نحوه وجود دیگری. اگر شما حرکت رو بیارید برای این متحرک یا حذف کنید، نحوه وجود اون متحرک عوض نمیشه، نحوه وجود شخصیش عوض نمیشه. به خلاف مقارنت وضع و مقدار و غیره ما، مقارنت این حال زید که اگر زید و مقارن وضع و مقدار یافتید نمیتونید تعقلش کنید، این مقارنت مزاحمه، باید این مقارنه رو حذف کنید زید خالی رو تعقل کنید. فإنها یعنی این وضع و یا این فإنها یعنی این مقارنت وضع و مقدار، اذا زالت عنه از زید زال وجود شخصی زید. این بحث تموم شد. پس دو قسم مقارنت رو ملاحظه کردیم، یکی مقارنتی که مؤثر بود، یکی مقارنتی که مؤثر نبود. در اون مقارنت مؤثر گفتیم مقارنت باید زائل بشه، یعنی اون مقارن ها باید حذف بشن. در اونجا که مقارنت تاثیرگذار نبود، حذف مقارن ها رو واجب ندیدیم. این نظر این آقایون بود. از فل عجل ذلک نظرشون رو داره خلاصه میکنه. میگه اونها معتقدند که در تعقل انفراد معقول و خالص بودن معقول شرطه. انفراد یعنی جدایش از عوارض شرط، و اگر بخواد معقول منفرد نباشه همراه داشته باشه نمیشه تعقلش کرد، باید همراه رو حذف کرد. بعد صدر رو از اینجا منتقل میشه به یه مطلبی، میگه نه تنها در معقولات قائل به تجردند، بلکه در تمام انها ادراکات نوعی از تجرد واجب میدونند. در احساس میگن یه جور تجردی باید باشه، در تخیل که مرتبه بالاتر از ادراکه میگن بالاتر از احساسه میگن باید یه نوع تجرد بالاتری باشه، در مرتبه توهم تجرد بالاتر از اون که در تخیل هست لازم میدونن، در مرتبه تعقل تجرد کامل لازم دارن. یعنی در تمام مراتب ادراک که 4 تا مرتبه است اینا یه نوعی تجرد قائلن، منتها در مرتبه معقولیت دیگه تجردشون رو کامل میکنن، تجردی که معتبر میدونن کاملش میدونن. حالا اینا رو توضیح میدم، البته الان میخوام در معقولیت تنها بحث کنم، نه در اصناف ادراک، فقط در معقولیت. در معقولیت اینا معتقدن که تجرد از مقارنات شرط. فلعجل ذالک، یعنی چون این مقارنت که قبلا گفته شد مزاحم است و باید حذف شود، لذالک مدار معقولیت اندهم به انفراد و تخلص به طور کلی از عوارض غریب است. یعنی شیء معقول باید از عوارض غریبه که بیگانه از او هستند به طور کلی پاک بشه و خلاص بشه تا بتونه معقول واقع بشه. تجرد کامل لازم دارن، به قول ایشون تجرد بالکلیه، به طور کلی باید تمام عوارضی که غریب به حساب میان همه حذف بشن. از اینجا میگه و کذا مدار المدرکیه، تا حالا مدار معقولیت رو میگفت، حالا مدار مدرکیت رو میگه، چه مدرک به احساس باشد، چه مدرک به تخیل، چه مدرک به توهم و چه مدرک به تعقل، هر کدام از این مدرک ها باید تجربی درشون باشه. بیان مطلب اینه که در وقتی شما احساس میکنید ماده خارجی باید رها بشه، صورت این شیء که حقیقت این شیء در ماده خارجی حلول کرده. خوب دقت کن چی عرض میکنه، صورت این شیء یعنی صورت مثلا درخت که حقیقت درخت در ماده خارجی درخت حلول کرده. چی من میتونم حقیقت درخت رو احساس کنم؟ حقیقت در حد احساس ها، نه حقیقت در حد تخیل. حقیقت در حد تخیل احتیاج داره به اینکه جنس و فصل اینا رو بشناسم، تو وقت احساس اینجور شناخت لازم نیست. درک حقیقت به درک صورته فقط دیگه. حالا اون صورت رو منحل کنم به جنس و فصل و امثال ذلک، یا ماده رو جنس بگیرم صورت و فصل بگیرم، اینا دیگه در مرتبه احساس لازم نیست. خب چه من حقیقت این صورت رو درک میکنم به احساسم؟ وقتی همین صورت رو از ماده برهنه کنم، همین صورت و ماهیت رو بیارم تو ذهن ولی بدون ماده، چون ماده تو خارجه. من وقتی میخوام این درخت رو تعقل کنم صورت ادراکیش میاد تو چشمه بدون ماده. ماده که نمیتونه به تو چشم جان میگیره، ماده درخت که از بعضی درخت از هیکل ما بزرگتره تا چه برسه چشم ما، که نمیتونه تو چشم ما بیاد. پس ماده رو مجرد میکنم، فقط صورت رو میارم تو چشم و ادراک میکنم. اینجا تجرد مدرک است از ماده خارجی. پس در احساس تجرد مدرک از ماده خارجی لازمه. همون صورت که در خارج هست، همون که میگم یعنی همون سنخی یا نه همون شخصی، همون شخصی که تو مادهش حلول کرده، اونی که من نمیتونم درش بیارم، همون سنخی یعنی صورت درخت کاج، همون صورت درخت کاج، نه صورت درخت دیگر و نه صورت حیوانات بلکه صورت درخت، اونم صورت درخت کاج، همون میاد تو ذهن من. پس ماهیت همون ماهیتی است که در خارج هست، حقیقت همونی است که در خارج هست، منتها اونجا ماده خارجی داشت، اینجا دیگه ماده خارجی نداره، ماده خارجی رها میکنه. پس محسوس، مدرکی که محسوس باشد مجرد است از ماده خارجی. میام تو تخیل، تو تخیل شما همه ی عوارض رو، اون ماده رو رها میکنید، چنانچه در احساس رها میکردید، علاوه بر اون عوارض رو هم رها میکنید. مگر مقدار رو، که مقدار حفظ میشه، این میشه صورت خیالیه، که شما صورت خیالیتون عبارت هست از همون صورت خارجی، یعنی سنخ همون صورت خارجی، در حالی که ماده ازش حذف شده، عوارض هم بجز مقدار ازش حذف شده. خب ایشون میگه که در صورت متخیله فقط مقدار باقیه، بقیه عوارض حذف شدن. در حالی که ما در صورت متخیلمون گاهی از اوقات علاوه بر مقدار عوارضی هم تو ذهنمون هست. مثلا شما این درختی که الان احساس کردید، وقتی چشمتون رو ببندید صورت خیالی تو ذهنتون هست. البته در وقتی هم که چشم بازه، به قول خواجه صورت خیالی هنوز تو ذهن، صورت خیالی تو ذهن هست. یعنی هم صورت احساسی تو چشم من هست، هم صورت خیالی تو ذهن من هست، هر دو با هم هست. بعد که چشمو میبندم صورت محسوسه حذف میشه، صورت خیالی باقی میمونه. الان خوب میتونم صورت خیالی رو مطالعه کنم. اون وقتی که چشم بازه، ممکنه وقتی بین صورت خیالی و محسوسه که هر دو حاضرن اشتباه کنم و حکم صورت محسوسه رو به خیالی بدم. اما وقتی چشمو بستم صورت محسوس تعطیل شد و از من رفت، راحت میتونن درباره صورت خیالی حکم کنن. خواجه اینو میگه. خواجه میگه در وقتی که چشم بازه صورت خیالی موجوده. صدرام همینو میگه. غالبا همین بحث میکنن که در وقتی که چشم بازه هم صورت محسوس رو دارن هم صورت خیالی رو دارن. و وقتی که چشم بسته میشه فقط صورت خیالی باقی است. البته تشخیص داده نمیشه در وقتی چشم بازه، تشخیص داده نمیشه که آدم دو تا صورت داره، هم صورت محسوسه هم صورت متخیله. این تشخیصش سخته. لذا بعضیا معتقدند که در وقتی که صورت محسوسه در پیش من حاضر، صورت متخیله نیست، بلکه صورت محسوسه رفته تو خزانه خیال، من مطالعش نمی کنم. رفته تو خزانه خیال بدون اینکه من مطالعه کنم، بدون اختیار من، از خاص من رفت تو مخزن خیال. مخزن خیالم ادراک نمی کنه، خود خیال ادراک میکنه، مخزنش ادراک نمی کنه. رفت تو مخزن، بعد که من چشم رو بستم صورت محسوسه تعطیل شد، خیال من اون صورت رو از مخزن در آورد و تازه شروع میکنه مطالعه، که مطالعه صورت متخیله بعد از زوال صورت محسوسه اتفاق میفته. بعضی الان به این مسئله معتقدن و حرف خواجه اینا رو قبول نمی کنن. خیلی هم در باطن این مسئله با من بحث میکنن، گاهی بیش از نیم ساعت تلفنی با من بحث میکنن، هرچی من میگم قبول نمی کنن. اینا که من میگم غیر خواجه اینا، غیر صدران، اینا جز معاصرینن که هر روز برایشون حرف صدر و اینا جا نفته. ولی خب شما غالبا اینطور میگن که در حینی که صورت محسوس موجوده، متخیلم موجوده و مورد توجه نه فقط رفته تو خزانه، بلکه مورد توجه. بعد که من صورت محسوس رو تعطیل میکنم، توجه هم از صورت محسوس کنده میشه، منحصر میشه به صورت خیالی. خب حالا ما در وقتی که صورت محسوس رو داریم، این درخت رو با تمام رنگ و قد و همه چیش تصور میکنیم، میبینیم. بعد که صورت محسوس تعطیل میشه، توی خیال من چی واقعی میمونه؟ میمونه درختی که دارای این اندازه است، یعنی این مقدار، و دارای این رنگه و فلان جای باغچه بوده. همه اینا تو ذهن من هست. پس چرا میگید در وقتی متخیل همه عوارض حس میشه جز مقدار؟ صورت خیالیه مثال متصل برای ما و به وزان مثال منفصله در خارج. جسم مثالی رو اینطور تعریف میکنن: جسمی است که ماده عنصری ندارد و از عوارض ماده عنصری فقط مقدار رو دارد. این مال مثال منفصله. یعنی جسمایی که در عالم مثالن همه با جسمای عالم ما در صورت مشترکند، در مقدار مشترکند، در ماده متفاوتند، جسم هستند ولی جسم عنصری نیستند و عوارض عنصر رو هم ندارند. اونجا رنگ و اینا نیست. پس قوام مثال منفصل به صورت هست و به مقدار. قوامش به اینه. حالا چیزی دیگه هم نداره. البته مقدار که ما میگیم، اینو دقت بکنید، مقدار دو جوره. من دارم الکلام یجرال کلام میکنم که مطلب کامل روشن بشه. مقدار دو جوره: مقدار جوهری داریم و مقدار عرضی. مقدار جوهری همون صورت جسمی است. مقدار عرضی بهش میگن جسم تعلیمی. مقدار جوهری معین نیست، قابل ابعاد ثلاثه میشه مقدار جوهری. این جسم کوچک مقدار جوهری داره، اون جسم بزرگ هم مقدار جوهری داره. هر دوشون صورت جسمی دارن، صورت جسمشون با هم تفاوت نمی کن. اونی که به شکل کره است، اونی که به شکل مکعب، صورت جسمی دارن، این هم تفاوت نمی کن. چون صورت جسمی صرفا قابل ابعاد ثلاثه است، بیش از این درش اعتبار نمیشه. و در همه این صورت ها قابل ابعاد ثلاثه وجود داره، پس صورت جسمی مشترکه. بعد بر این صورت جسمی عارض لازمی که منفک از این صورت نمیشه عارض میشه، که ما بهش میگیم جسم تعلیمی و در محاورات خودمون بهش میگیم حجم. اینا فرق میکنه. یکی بزرگ میشه، یکی کوچک میشه، یکی شکل کره در میاد، شکل مکعب در میاد. این مقدارهای عارضی فرق میکنن که ما بهشون میگیم جسم تعلیمی. به اون یه صورت جسمی میگیم جسم طبیعی. وقت میگیم رابطه بین جسم تعلیمی و طبیعی، رابطه تعین با مطلقه. یعنی جسم تعلیمی معین است و معین، جسم طبیعی نامعین است و مطلق. جسم طبیعی مطلقه، این جسم تعلیمی معینش میکنه. در اون جسم میشود به اون اندازه، در اون جسم میشود به اون اندازه. و این معین عرض لازم است، هیچ وقت جدای از جسم نمیشه. یعنی هیچ جسم مطلقی شما ندارید، همه جسم ها همراه یه معینی هستن و یه اندازه خاص دارن. پس از این مطلبی که من عرض کردم، مقدار می شود، مقدار در واقع همون صورت جسمی است با این عارضی که ازش جدا نمی شه. این میشه مقدار. پس صورت طبیعی، صورت طبیعی با صورت با مقدار، این دوتا میان. صورت طبیعی چیه؟ صورت طبیعی همون صورت نوعی است. پس در اجسام مثالی صورت نوعی محفوظه، صورت جسمی هم محفوظه. همین دوتا هستن دیگه، بقیه نیستن. و صورت جسمی هم همراه با اون حجمه. لذا ما میگیم در موجودات مثالی شما اون صورت نوعی رو دارید و مقدارم دارید. مقدار دارید این چی؟ یعنی صورت جسمیه همراه با جسم تعلیمی رو هم دارید. همین دوتا اونجا هستن، دوتا صورت هستن که قوام جسم هم به همین دوتا هست. جسم از ماده و صورت جسمیه و صورت نوعیه تشکیل میشه. هر جسم این چنینه. البته صورت نوعیه در قوام جنس دخالت نداره، در تعین جسم دخالت داره. جسم با ماده و صورت جسمیه درست میشه. منتها باید جسم معین باشه، جسم مطلق ما نداریم، لذا صورت نوعی هم لازمه. صورت نوعی در تعین جسم دخالت داره، نه در اصل جسم. روشن مطلب. خب پس ما در عالم مثال، صورت رو داریم و مقدار رو داریم، دیگه به مازاد و احتیاج نداریم. چون خیال ما خیال متصله، خواستیم به وزان موجوداتی که در عالم مثال منفصل داریم صورت خیالی رو تعیین کنیم. لذا در صورت خیالی گفتیم قوامش به دو چیزه، قوامش یا هم به صورت جسمی است هم به صورت طبیعیه، هم صورت درخت میاد هم مقدار میاد. ما بقی رو ما شرط نمی کنیم، قوام صورت به ما بقی نیست. ممکنه ما بقی رو داشته باشید ولی توجه کنید در وقتی ما بقی رو دارید تعدد صورته، یعنی شما صورت درخت رو با مقدارش آوردید تو ذهنتون، این یه متخیله. رنگ هم جدا میارید این صورت متخیل دیگره، اون که در فلان جای باغچه واقع شده بینم جدا میرید فلان متخیل دیگره. مجموعه ای از صور متخیل الان در ذهن شما هست، والا صورت متخیل اگه تکش کنید اون بقیهش رو بریزین کنار، فقط حقیقتشه به علاوه مقدارش هست. شما رنگ هم که میارید رنگ حقیقت رنگ رو میارید با مقداری که برای رنگ به تبع حاصل بود، چون درخت مقدار داشت، این رنگ هم نه که رنگ درخت بود، به تبع اون مقدار رو داشت. شما رنگ رو هم میارید که صورت رنگی است به علاوه مقدار تبعی. اون باغچه هم همینطور، فلان جای باغچه واقع شده، خود صورت رو میارید، مقدار و جایگاهش هم میارید. در هر صورت این که شما الان تو ذهنتون هست فکر نکنید یه صورت خیالی است، مرکب از چندین صورت خیالی. صورت خیالی قوامش به اون صورت خارجی شیء است بدون ماده به علاوه مقدار. اون وقت اینه که شما ببینید چیزهای دیگه هم توی صورت متخیله دارید، اینا با خیالهای دیگه است، اینا با صورتهای خیالی دیگر حاصل میشه. پس حرف بله تطویق نه تطویق مال نفسه، همینه مال نفسه، همینه مال نفسه. چند تا صورت میاد نفس هم اینا رو جفت میکنه میگه مال این درخت است، ولی خود خیال نه، خود خیال فقط درک میکنه، تطویق کردن اینها نه. البته خیالو حالا فرصت داره تموم میشه، خیال یا تموم شده گذشته. خیال رو ما بعدن خواهیم گفت که کارش ترکیب و تفصیل هم هست. این تطبیق از عهده خود خیالم برمیاد منتها با اشراف نفس. حالا اینا دیگه در جای خودش باید بحث بشه. من میخواستم مطلب رو تمومش کنم، ظاهرا نمیشه. دو تا مرحله از مراحل ادراک، یکی احساس بود یکی تخیل بود، گفته شد. هر دو هم توجه شدید نوعی تجرد داشتن. اولی تجرد از ماده عنصری داشت، دومی تجرد از ماده عنصری و تمام عوارض به جز مقدار. سومی و چهارمی چون شده جلسه آینده درس میکنه.